بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث بعدی که به ترتیب مباحث کفایه مطرح میکنیم بحث صحیح و عامه که مرحوم آخوند در کفایه این را تحت عنوان مقدمه دهم مطرح فرمودن از 13 مقدمه ای که ایشون قبل از مقصد اول یعنی قبل از بحث اوامر 13 تا مقدمه ایشون مطرح کردن. العاشر بحث صحیح و عامه. ما نظم و ترتیب بحثمون طبق ترتیب کفایه است. بنابراین صحیح و عام یکی از مقدمات لازم هست چون ثمراتی داره، حالا برخلاف بحث حقیقت شرعیه که در مورد با فایده و پرثمر بودنش محل کلامه، ولی در حقیقت شرعیه چرا ثمرات داره و آثار و نتایجی داره، این است که اهمیتش از بحث قبلی بیشتر هم هست. مرحوم آخوند در کفایه مطلب را اینطور عنوان کردن، عنوان مطلب را از کفایه نقل میکنم که فرمودن العاشر انه وقع الخلاف فی ان الفاظ العبادات اسام لخصوص صحیحه او للعام منها. انه وقع الخلاف فی ان الفاظ العبادات اسام لخصوص صحیحه او للعام منها. این نزاع و اختلاف در گرفته که الفاظ عبادات اینها اسامی عبادات صحیح هستن یا اسامی عبادات اعم از صحیح و فاسد هستن. این عنوان بحثی است که مرحوم آخوند مطرح کرده. به این عنوان بحث دو تا اشکال کرد، اشکالاتی کردن، عمدتا دو اشکاله. اشکال اولی که مطرح کردن این است که ایشون بحث را فقط اختصاص دادن به الفاظ عبادات، در حالی که بحث منحصر در عبادات نیست. الفاظ عبادات، الفاظ معاملات و همه الفاظی که موضوع واقع بشن برای حکم شرعی، اصلا جزء عبادات یا معاملات هم نباشن، این سوال مطرحه که این الفاظ اختصاص داره به معنای صحیح، یعنی به اون موضوعی که تام الاجزاء و شرایطه، یا نه شامل صحیح و باطل هر دو میشه در حالت اطلاقش، که حالا با مثال عرض میکنیم مطلب را. بنابراین وقتی ما میگیم، یعنی وقتی فرض و فرمایید عبادتی مثل صلات و صوم و اینها موضوع قرار گرفت برای حکم شرعی، منظور صوم و صلات صحیحه یا نه اهم از صحیح و فاسد. وقتی بیع و نکاح موضوع قرار گرفت، منظور بیع و نکاح صحیحه. اصلا موضوعات دیگری که نه عبادت نه معاملاته، مثلا فرض رو فرمایید که درهم و دینار، بعضی از آقایون اینا مثال زدن، و که اینجا منظور اجزا و شرایط تکمی نیست، یعنی اجزا و شرایط اعتباری نیست. بالاخره اون چیزی که براش اجزا و شرایط قابل فرضه، چه در عالم اعتبار چه در عالم تکوین، اگر موضوع حکم شرعی قرار گرفت، مقصود این است که حتما باید واجد همه اجزا و شرایط باشه، و این لفظ در مورد چنین مصادیقی استعمال شده، در مورد چنین حالتی استعمال شده یا نه، اهم از اینکه واجد اجزا و شرایط باشه یا نباشه. البته در مورد معنی صحت بحث میشه که مراد از صحت چیه. پس بنابراین چون بحث و نزاع اختصاص به عبادات نداره، این اشکال اولی است که در عنوان بحث به مرحوم آخوند وارد شده. اشکال دومی که به عنوان بحث وارد شده این است که ایشون فرمودن که انه وقع الخلاف من ان الفاظ العبادات اسام لخصوص صحیحه. آیا الفاظ عبادات اسامی هستند برای صحیح اونها یا اعم؟ این لفظ اسامی که بیان کردن این اشعار داره، اگه نگیم دلالت داره، لااقل اشعار داره به اینکه اینها وضع شدن برای صحیح یا وضع نشدن برای صحیح، بلکه وضع شدن برای اعم از صحیح و فاسد. در حالی که بحث صحیح و اعم اونطوری که الان معروف و مشهوره و اصولین بزرگ مطرح کردن اختصاص به حالت وضع نداره، یعنی دایر مدار حقیقت شرعیه نیست. اگر شما بگی که بس در صحیح و اعم این است که اسامی عبادات وضع شده، چون وقتی میگه اسمن برای صحیح یعنی وضع شدن برای صحیح، اما باید شما حقیقت شرعیه رو قبول کرده باشید، باید حقیقت شرعیه رو قبول کرده باشید که اینا اصلا وضع شدن برای معانی شرعی. بعد که حقیقت شرعیه رو قبول کردید که اینا وضع شدن برای معانی شرعی، میگیم وضع شدن برای معانی شرعی صحیح یا اعم. ولی اگر یه نفر اصلا حقیقت شرعیه رو قبول نداشته باشه، یعنی اصلا وضع اینها رو برای معانی شرعی قبول نداشته باشه، پس برای او بحث صحیح و اعم منتفیه، در حالی که آقایون میگن نه، بحث صحیح و اعم منتفی نیست، چه شما حقیقت شرعیه رو قبول داشته باشی چه حقیقت شرعیه رو قبول نداشته باشی، حقیقت لغویه و عرفیه و متشرعیه رو قبول داشته باشی، بازم عمومیت بحث شامل این اقوال هم میشود. بنابراین وقتی شما میگی که اسامی هستن برای صحیح، این اشعار داره به مسئله وضع، در حالی که در صحیح و عام مسبب بحث وضع نیست، مسبب بحث استعماله. نه تو واقعا ایشون هم جزو کسایی است که بحث صحیح و عام را متوقف بر قول به حقیقت شرعی نمیدونه. ایشون هم بله، ایشون هم جزو کسایی است که دفاع میکنه از اینکه بحث صحیح و عام مبتنی بر حقیقت شرعی نیست. خب در واقع در بحث صحیح و عام عنوان بهتره به این شکل مطرح بشه که الان عرض میکنم. بگیم سوال اینه در بحث صحیح و عام، الالفاظ التي وقعت موضوعا للاحکام الشرعی، للاحکام الشرعیه، الالفاظ التي وقعت موضوعا للاحکام الشرعیه، هل استعملت في الصحيح، هل استعملت في الصحيح او في الاعم من الصحيح والفاسد. الفاظی که موضوع احکام شرعی قرار گرفتن آیا در صحیح فقط استعمال شدن، در خصوص صحیح استعمال شدن، یا در اعم از صحیح یا فاسد؟ بنابراین مسبب بحث استعمال نه وضع. اگر یک لفظی موضوع حکم شرعی قرار گرفت، آیا مقصود این است که این موضوع باید حتما واجد همه اجزا و شرایط باشه یا نه؟ اگر واجد اجزا و شرایط هم نبود، حساب صرف مسما، اطلاق لفظ و مسما برای او کفایت میکنه در اینکه موضوع حکم شرعی قرار بگیره، در اینکه اطلاق نسبت بهش جاری بشه. مثلا فرض بفرمایید که ما در بعضی از احکام، حالا ثمراتی که داره به عنوان مثال میگم، بعدم بحث ثمره رو مفصل مطرح میکنیم، مثلا ما این در دلیل شرعی اینجور داشته باشیم که لا یسل رجل و به هدائهی امرأتون تسلی، لا یسل رجل و به هدائهی امرأتون تسلی، یعنی مرد نباید نماز بخونه در حالی که در محاذات او و در کنار او زنی مشغول نماز باشه. یعنی خلاصه مرد و زن نباید در کنار هم نماز بخونن، یا مرد نباید پشت سر زن نماز بخونه مگر با فاصله 10 ذراع. حالا حدی که تو بعضی روایات گفته شده 10 ذراعه که تقریبا میشه 5 متر. خیلی از مراجع به این فتوا میدن دیگه، الان بعضی از مراجع به همین فتوا میدن، میگن زن و مرد، بحث محرم و نامحرم هم نیست اینجا، باید فاصله شون در صورتی که زن جلوتر داره نماز بخونه حداقل 5 متر باشه یا در کنار. بله، مگر اینکه مرد جلوتر باشه، اگه مرد جلوتر باشه اشکال نه، وگرنه زن جلوتر باشه یا برابر باشه، زنم در حال نماز باید باشه، در غیر نماز نه، چون روایت هم داره که از همسر پیغمبر اکرم که ایشون میگه که پیغمبر نماز میخوندن ولی من مثلا پامو جمع میکردم، ایشون میرفت به سجده، یعنی جای اینقدر کوچیک بود یا تنگ بود، منم روبروشون بودم. این حکم مال زن در حال چیه؟ صلات مصلیه. حالا سوال، یک کسی میره در مسجد الحرام، در مسجد النبی، جایی که صلات مخالفین هم هست، به اصطلاح صلات مخالفین هم هست که ما نماز اونا رو اصلا نماز صحیحی نمیدونیم، درسته؟ زنی مشغول نمازی است که ما نماز او رو باطل میدونیم چون بر مذهب ما نیست نمازش. آیا اگر کسی این حکم را قبول داشته باشه، یعنی حکم چی؟ لزوم فاصله عرضم به حضور شما 10 ذراع، حداقل 10 ذراع بین زن و مرد در نماز، اگر اینا قبول داشته باشه، نسبت به زنی که نمازش باطله هم باید این فاصله را رعایت بکنه؟ یا نه میگیم اصلا نماز اون نماز نیست، یعنی مسما نداره اصلا. اگر شما عمی باشید، حالا ثمره اینجا میشه، اگه شما عمی باشی میگه لا یصلی الرجل و به هزای امرأتون تسلی، حالا امرأتون تسلی که هست، این زن نیست که داره نماز میخونه، حالا نمازش باطله یا نیست، صدق الاسم اینجا محققه، بالاخره امرأتون تسلی، بنابراین فرق نمیکنه شیعه باشه یا سنی باشه یا هر مذهبی میخواد باشه، همین که داره نماز میخونه بهش میشه گفت نماز، نماز رو باطله. نتیجهش این است که نماز، چون آقایونی که فتوا میدن میگن فتوای اون نفر دوم باطله، حال نفر دوم زن باشه یا مرد باشه، نفر دوم مرد باشه یا زن باشه، اون نفر دومی نمازش باطله، اگه با هم شروع بکنن هر دو باطله، اگر با تقدم و تأخر باشه اولی نمازش صحیحه دومی باطله. حالا اگر کسی رفت در جایی در مکانی که مخالفی هم مشغول نماز بود، اما زن یا مرد، خب اگر شما اعمی باشی نمازت باطله، برای اینکه امرأتون تسلی، ولی اگر صحیحی باشی میگه اصلا اون نماز برای اینکه صلات وضع شده برای... یا صلات وضع شده، اگه ما حقیقت شریعه قبول داشته باشیم، اگر حقیقت شریعه هم قبول نداشته باشیم صلات استعمال شده، چون ما میگیم مسبب بس استعماله نه وضع، صلات استعمال شده برای صلات صحیح. صحیح اگه صحیحی باشه اینا میگه دیگه، میگه صلات استعمال شده برای، در لسان شارع صلات استعمال شده برای صلات صحیح، بنابراین این اصلا صلات نیست. حالا که صلات نیست نماز شما صحیحه، نماز شما درست، این اثر رو داره. این یک مثال، چند مثال میزنم برای اینکه، مثال دیگه شما نکاح، ما بعضی از نکاح ها هست که حرمت ابدی میاره، یعنی نه تنها اون نکاح باطله بلکه باعث حرمت ابدی اون زنم میشه، دیگه هرگز هم نمیتونه با او ازدواج کنه، مثل نکاح با ذات البعل، نکاح با ذات البعل حرمت ابدی میاره. نکاح معتده، نکاح با زنی که در عده است، حالا عده رجعی باشه، باین باشه، عده وفات باشه، فرق نمیکنه. نکاح با معتده، نکاح با ذات البعل، اینا حرمت ابدی میاره، درسته؟ صرف عقدشا، نه اینکه حالا با هم مجامعت هم داشته باشن مباشرت، صرف عقدش حرمت ابدی میره. حالا سوال، اگر شما عمی باشی میگی نکاح ولو عقد نکاح عقد صحیح نبود، اون عقدی که خونده شد شرایط عقد نکاح را نداشت، یعنی از نظر ایجاب و قبول و شرایطی که لازمه برای عقد نکاح اونا هم رعایت نشده بود، همین که در عرف به این بگن عقد نکاح، همین که بگن در عقد نکاح، اگه شما عمی باشی میگی شارم به این حساب عقد نکاح میگه، استعمال میکنه نکاح را در اعم از نکاح صحیح یا نکاح باطل. بنابراین اگرم حتی عقد نکاح عقد باطلی بوده از نظر رعایت اجزا و شرایط، باز حرمت ابدی رو میاره. اگر کسی صحیحی باشه میگه نکاح در لسان شارع یعنی نکاح صحیح، بنابراین چون فلان شرط در نکاح رعایت نشده بود، مثلا مهریه در نکاح منقطع شرط صحته، تعیین مهر، تعیین مهر در نکاح دائم شرط صحت نیست، ولی در نکاح در عقد موقت و منقطع شرط صحته. این الان اون شرط رعایت نکرده بود، پس اصلا نکاحش چی بود؟ باطل بود. حالا میگه آقا اصلا عقد ما باطل بوده، برای چی حرمت ابدی بیاره؟ میگیم برای اینکه ما عمی هستیم، برای اینکه ما میگیم آقا نکاح از نظر مفهوم شامل صحیح و عم هر دو میشود. اگه اینا بگی اومخ اون حرمت، یعنی اگر عم میباشی حرمت ابدی رو باید قبول کنی، ولی اگر صحیحی باشی نه، میگی اصلا اون نکاح نبوده، اصلا نکاح نبوده، برای چی چنین اثری داشته باشی؟ درسته؟ و حرمت ابدی هم نمیاره. این مثلا یک مورد. مثال دیگه، فرض بفرمایید که موقوفه است برای حجاج، موقوفه است برای حجاج، هست از این موقوفه ها زیاده دیگه، وقف هایی که برای جهات خاصی معین شده برش، این هم موقوفه است برای حجاج. حالا حجی را که ما باطل میدونیم به جهت اجزا و شرایط، مثل حج مخالفین، حجی را که ما باطل میدونیم، شما اون موقوفه رو میتونید در حجاجی که حجشون رو باطل میدونی مصرف کنی، یعنی برداری عواید اون موقوفه رو ببری مکه، عواید اون موقوفه رو که چندین میلیون تومنه ببری مکه، اونجا صرف همه حجاج از همه کشورها بکنی، همه کشورهایی که ما اصلا حج اینا رو از نظر شرعی باطل میدونیم. اگر شما عمی باشی اینجا این کار میتونی بکنی، برای اینکه میگه این اطلاق حج میشه اینجا، یعنی ثمره اصلیش در جریان اصالت الاطلاقه. ثمره اصلی چند تا ثمره داره، ولی ثمره اصلی بحث صحیح و عم در جریان اصل اصالت الاطلاقه، در تمسک به اطلاقه. چون در تمسک به اطلاق شما نباید شبهه مفهومیه داشته باشی، توجه فرمودی؟ شبهه مفهومیه مانع تمسک به اطلاق میشه. اگر مثال میزنم، اگر ما گفتیم لبس ذهب برای مرد حرامه، لبس ذهب برای مرد حرامه، بعد طلای سفید را شک کردیم که این از نظر مفهومی بس اون شبه مصداقیه نیست، چون شبه مصداقی که سر جا خودش هست، تمسک به دلیل در شماعات مصداقی هم جایز نیست، ولی در شبه مفهومی ما الان نمیدونیم که به طلای سفید طلا گفته میشه یا نمیشه، بعد نمیتونیم به اطلاق دلیل تمسک کنیم، بگیم اب نداره، ما اصالت الاطلاق رو جاری میکنیم و بنابراین میگیم که طلای سفید هم پوشیدنش و استفاده ازش حرامه. میگیم خب اول ببینیم این طلای سفید اصلا بهش ذهب گفته میشه یا نمیشه، برای اینکه اطلاق چیه، دلیل مطلق چیه، ما دل علی معنا شایئا فی جنسه، مطلقا اینجوری معنا میکنن دیگه، ما دل علی معنا شائن فی جنسه. اون اطلاق عبارت است از عرضم به حضور شما اون معنایی که جریان و سریان داره در تمام مصادیق خودش، اون معنایی که در تمام مصادیق خودش به اقتضای طبیعتش جریان داره، یعنی در طبیعت خودش، در جنس خودش جریان داره و شما نمیتونی یک مصداق را خارج بکنی، درسته؟ مگر با قیدی که بیان شده باشه در لسان دلیل. حالا اگر من اصلا نمیدونم این مصداق جزئی از اون طبیعت، مصداقی از اون طبیعت موضوع هست یا نیست، خب دیگه شائن فی جنسه معنی نمیده که این، من اصلا نمیدونم این جزء طبیعت ذهب هست یا جزء طبیعت ذهب نیست. بنابراین وقتی نمیدونم شیوع و جریان در طبیعت معنی نداره، چون اصلا نمیدونم این از مصادیق اون طبیعت هست یا از مصادیق طبیعت نیست، پس تمسک به اطلاق اینجا معنی نداره. حالا من پس وقتی که شبهه مفهومی در مسمى دارم، اصلا نمیدونم به این نکاح گفته میشه یا گفته نمیشه، دیگه نمیتونم به اطلاق تمسک کنم. به اطلاق کدوم دلیل؟ به اطلاق اون دلیلی که میگه حرمت ابدی میاره، نکاح با ذات البعل یا نکاح با معتده حرمت ابدی. میگیم آقا اسارت الاطلاق جاری کن، چه کار داریم؟ میگیم آقا اول ثابت کن که این جزء این نکاح هست یا نیست. وقتی من در مسمى تردید دارم، اگه صحیحی باشم که اصلا تردید ندارم که این داخل در مسمى نیست، بنابراین اطلاق معنی نداره، اینجور خارج از طبیعت و جنس موضوع میشه، چون اطلاق جریان حکم است در طبیعت موضوع، درسته؟ اطلاق عبارت از سریان و جریان حکم است در طبیعت موضوع. وقتی که طبیعت موضوع به قول معروف تمام الموضوع باشه، وقتی طبیعت تمام الموضوع باشه برای حکم، اینجا میگن اطلاق. خب من اصلا وقتی این را داخل در طبیعت موضوع نمیدونم، چون صحیح هستم نکاح باطل را داخل طبیعت موضوع نمیدونم، اسارت الاطلاق هم جاری نمیکنم. اگه شکم داشته باشم بازم نمیتونم جاری کنم. اگه شکم داشته باشم که اصلا به این نکاح گفته میشه، یعنی در پس بنابراین اولین و مهمترین شرط اجرای اسارت الاطلاق، جریان اطلاق چیه؟ صدق مسماست. شرط اصلی برای تمسک به اطلاق در مطلقات در ادله این است که شما در صدق مسمى، در صدق عنوان، درسته، تردیدی نداشته باشید. اون وقت میتونید، پس میتونید اجرا کنید اصالت الاطلاق. در چی اجرا میکنیم؟ اصالت الاطلاق را در امر زائد بر مسمى ما اجرا میکنیم همیشه. پس ما در مسمى شکی نداریم. خب مثلا فرض کن میگن اعتق رقبتن، در این که این بردست ما شکی نداریم. خب فقط نمیدونیم که این اعتق رقبتن مقصود شارع اعتق رقبتن مؤمنه بوده، برده مسلمان مقصودش بوده یا نه. پس ما شک در امر زائد بر مسمى داریم، در اونجا ما اطلاق اجرا میکنیم، یعنی قیود و خصوصیاتی که نمیدونیم اخذ در موضوع شده یا در اخذ در موضوع نشده، اونجا شما اطلاق جاری میکنی. میگی که نمیدونیم که این قید ایمان، قید اسلام در رقبه اخذ شده یا نشده، اینجا شما اسارت الاطلاق جاری. ولی اگه نمیدونی این برده است یا برده نیست، که اسارت الاطلاق معنی نداره اینجا، چون اصلا در مسمای عبد بودن این تردید داری. پس بنابراین جایی که ما شبهه مفهومی داریم، درسته، شبهه مفهومی یعنی اجمال مفهومیه، همینطور جایی که اجمال مصداقیه، یعنی نمیدونیم اکرم العالم زید عالم هست یا نیست، در اینجا چه شبهات مصداقی باشه چه شبهات مفهومی، اطلاق اجرا نمیشه. حالا در صحیح و عام مهمترین ثمرش در جریان اطلاقه. وقتی که شما نمیدونی که به این موضوع، درسته، به این لفظی که موضوع قرار داده شده، نمیدونی که در صورت فسادش و بطلانش اطلاق عنوان میشه، صدق عنوان میشه، صدق الاسم هست یا نیست، خب شما اسارت الاطلاق نمیتونه اجرا کنه، بنابراین از شمول حکم خارج میشه. ولی اگر صحیحی باشی، اگه قطعا صحیحی باشی که بازم روشنه که اطلاق اینجا اجرا نمیشه، اگه شک هم داشته باشی نمیشه، اگر اهمی باشی چرا؟ اگر اهمی باشی میگه که خب نکاحه دیگه، اینم حاجیه دیگه، حالا حجش باطله ولی در عرف مردم به این میگن کی؟ میگن حاجی، بنابراین ما موقوفه رو خرج حجاج میکنیم، خرج اینا هم کردیم، حالا حج باطل و صحیح بودنش امرون آخر، در بنابراین در اجرای اطلاق ما تردیدی پیدا نمی کنیم. نکاح دیگه، نکاح هم گفتیم دیگه، نکاح از بقود دیگه. جهاد عرضم به حضور شما، فرض بفرمایید نذره، به مثال دیگه نذر کرده یک وجهی را، یک مالی را نذر کرده برای مجاهدین اسلام، برای رزمندگان، برای مجاهدین اسلام. اگر اعمی باشه، اگر اعمی باشه خب میتونه این عرضم به حضور شما مال منظور را، این منظوره رو، مال منظور را خرج همه کسانی که در جهاد صحیح دارن می جنگن، یا در جهادی که معزون به اذن امام معصوم یا نائب امام معصوم نباشه. جهادشون ما قبول نداریم، میشه جهاد صحیح نیست، جهاد باطلیست، چون جهاد باید معزون باشه به اذن امام معصوم یا نائب امام معصوم. حالا اگر یه جایی دارن جهاد میکنن و این نیست، اگر اعمی باشه نظرتو میتونه برای اونا هم خرج بکنی، اگر صحیح باشی نمیتونی، اگه صحیح باشی نمیتونی، برای اینکه میگه اصلا جهاد باطل جهاد نیست، بنابراین این عنوان مجاهدین نیستن، اینا عنوان رزمنده و مجاهد نیستن، پس نذرشون تعلق نمیگیرد، یعنی اون امر منظور به اونا تعلق نمیگیرد. پس ثمره داره و ثمرش هم در فروعات متعددی مطرح میشه. این از نظر عنوان بحث، عنوان بحث به این شکل. اما چند مقدمه مرحوم آخوند مطرح میکنن قبل از جواب به این سوال. جواب به این سوال، کدوم سوال؟ این که الفاظ در استعمالات شارع، الفاظ چون ما گفتیم وضع نگیم، بگیم استعمال، شارع مقدس، یا در شرع بگیم، مثلا نگیم شارع مقدس، چون بعضی از این الفاظ بعد از عصر تشریع به وجود اومده. در شرع مقدس الفاظی که موضوع احکام قرار داده شده برای خصوص صحیح استعمال شده یا برای اعم از صحیح و فاسد، تاکید دارم به روی استعمال، معمولا میگن برای خصوص صحیح وضع شده، اگه اینو بگی اومد شما باید حقیقت شریعت قبول داشته باشی، نمیگیم برای خصوص صحیح وضع شده، چون ممکنه کسی بگه اصلا اینا وضع نشدن در شرع، اینا لغوی هن، مال قبلن، ولی میگیم نه، شارع مقدس اینا رو برای صحیح استعمال کرده یا برای اهم از صحیح و فاسد. حالا قبل از اینکه مرحوم آخوند به این سوال جواب بدن، یه مقدماتی را مطرح میکنن. مثلا این مقدمه که اصلا مقصود ما از صحیح چیه، که خیلی بحث قشنگی است، چون جای مختلف کاربرد داره، بحث مفیدی است، که اصلا منظور از صحت و فساد چیه. این در عبادات مطرح میشه، در معاملات مطرح میشه، امثال اینا. پس چند مقدمه مطرح میکنه تا قبل از اینکه به اون جواب اصلی برسیم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.